بود. من خیلی دوست دارم شما خودتون راجع به این موضوع صحبت بفرمایید که این اختتامیه به چه صورت رخ داد.
کوتاه باشه، متشکر میشیم.
بله حتما. نهم اسفند ماه ما بنا داشتیم که اختتامیه رو برگزار کنیم. 3-4 روز قبلش دستور وزارت بهداشت رو داشتیم که تمامی اجتماعات فرهنگی و هنری در کشور باید لغو بشن.
بله.
خب طبیعتاً صبر کردیم شاید برای 1-2 ماه بعد که این مراسم رو بتونیم برگزار کنیم، اما چون مهیا نشد دیروز به صورت مجازی و از طریق پادکستی که این هم بهش فکر شده بود، کارگردانی شده بود و ایده بسیار جذاب و نابی داشت، در فضای مجازی منتشر شد که شنیدنی است. من امیدوارم اگر فضای شما اجازه داد میتونید بخشایش رو منتشر بکنید و در اون پادکست برندگان و برگزیدگان جشنواره تجسمی 11 هم معرفی شدن.
حتما.
بله سپاسگزارم آقای مظفری عزیز.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای هادی مظفری، مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به خاطر گفتگوتون با برنامه 7 اقلیم رادیو فرهنگ. با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
سلام، شما یک اثر رو میشنوید. من رضا غیورم، توی بخش یک اثر هر هفته میخوام یک اثر هنری رو چه تو حوزه نقاشی، مجسمه‌سازی، خط و یا هر حوزه دیگه به شما معرفی بکنم. امروز میخوام برم موزه هنرهای معاصر تهران و یک اثر از گنجینه این موزه رو به شما معرفی بکنم و راجبش صحبت بکنم. با من همراه باشین که بریم به سمت موزه هنرهای معاصر تهران. موزه هنرهای معاصر تهران توی خیابون کارگر قرار داره، یعنی به از بولوار کشاورز که به سمت بالاتر که میای نرسیده به فاطمی، یعنی بعد از پارک لاله نرسیده به فاطمی، موزه هنرهای معاصر تهران سمت راست. برای اینکه بخوایم به موزه هنرهای معاصر تهران چند تا راه هست. یکیش خب متروه، نزدیک ایستگاه مترو بهش ایستگاه میدان انقلاب هست که اونجا پیاده میشین و یه مسیر کوتاهی رو پیاده روی میکنین و میرسین به موزه هنرهای معاصر. اتوبوس های تندرو هستن که از خیابان ولیعصر میان سر فاطمی میشه پیاده شد، میدان ولیعصر میشه پیاده شد و باز هم یه مسیر کوتاهی رو پیاده. این که میگم پیاده، حتما پیاده بیاین چون جزء مسیرهای بسیار دوست داشتنیه و یا با ماشین شخصی خودتون میتونین بیاین که البته خب محدود طرح کنترل آلودگی هوا هست، یکم عبور مرور سخت میشه و جای پارک کم. من اومدم موزه هنرهای معاصر. همونطور که میدونید موزه هنرهای معاصر این روزا به خاطر کرونا و این شرایطی که هست بسته است، اما موزه هنرهای معاصر تهران یه حیاتی داره، یک باغ مجسمه‌ای داره که درست کنارشه و شما از پیاده رو میتونید ببینید یا یه وقتی حتی باز میکنن میتونید برید داخل مجسمه ها رو ببینید. خیلی مجسمه های زیادی داره که اکثر هنرمندای خارجی هست. از طرف موزه خانم اسم هاشمزاده اومدن که از راهنماهای موزه هستن و اومدن که چند تا از کارها رو به ما معرفی بکنن. سلام خانم هاشمزاده.
سلام.
بریم داخل، کدوم کارها رو میخوایی صحبت کنیم؟
بریم به این سمت، میخوام یکی از کارهای مارکس ارنست رو بهتون معرفی کنم.
کدوم؟ اونی که اون تهه؟
بله، اون که تو ضلع شمالی موزه قرار داره رو میخوام بهتون معرفی کنم. اول بهتره که در مورد خود مارکس ارنست صحبت کنیم. مارکس ارنست یک نقاش و پیکرساز و طراح آلمانی بوده.
بله.
که متولد سال 1891 توی آلمان غربی به دنیا اومده. تو سال 1976 تو فرانسه از دنیا رفته، یکی از میشه گفت یکی از بهترین نمایندگان جنبش سورئالیسم به شمار میاد. چند سالیو توی رشته فلسفه تحصیل کرده و جالبه که بعداً به سمت نقاشی روی آورده. ارنست عمیقاً همونطور که مثل همه هنرمندای سورئالیست دیگه که تحت تاثیر جنگ جهانی اول بودن، ایشون هم تحت تاثیر جنگ جهانی اول بوده. بعد از جنگ در سال 1919 رهبری گروه دادای کلن رو به عهده میگیره و در سال 1924 به جنبش سورئالیسم میپیونده. حالا بریم مجسمه رو از نزدیک ببینیم و در موردش بیشتر صحبت کنیم. مجسمه نقش جدی که فارسیشه و کپکورن اسم انگلیسیشه.
جدی یعنی چی؟
جدی یکی از صور فلکی ماست که آقای ارنست اومده از این اسم توی این مجسمهش به کار برده. حالا وقتی توضیح میدیم بیشتر متوجه میشین که چرا این اسم. این مجسمه همونطور که میبینید تو شمال محوطه موزه قرار داره و آبرای پیاده‌ای که از اینجا رد میشن میتونن این مجسمه رو ببینن. ارتفاع مجسمه تقریبا 2 متره.
جنسش بزرگم هست؟
خیلی بزرگه. جنسش از برونزه. اسمش هم همونطور که گفتم از 10 برج فلکی کپکورن یا جدی گرفته شده که اصولا کسایی که حالا تو این قضایا دست دارن و میشناسن نمادها رو، این نماد با بز و دم ماهی نشون داده میشه. ما اگه دقت کنیم مارکس اس این ویژگی ها رو بین 2 شکلش که یکی سر شاخ داره و یکی پری دریایی تقسیم کرده.
شبیه گاو میمونه یکیشون.
آره دقیقاً همون گاو یا بز که نماد
دوای حیوان شاخ دار.
دقیقاً. این اومده از این نمادها استفاده کرده که شخصیت اصلی مجسمه‌اش رو شکل داده.
بله.
که به عنوان پادشاه و ملکه داره معرفی میکنه که به یه جوری روی تخت سلطنتشون نشستن. این کار یک جوری اوج کار هنری مارکس انس محسوب میشه و جالبه که بدونیم ایده این اثر تو سال 1947 زمانی که لوله کشی آب وارد خونه مارکس انس شده به ذهنش رسیده. مارکس انس جزو هنرمندایی بوده که اومده با ابزارالات دورریز این مجسمه رو ساخته.
این فلزهایی که به کار نمیاد.
دقیقاً مثل بعد اومده جعبه های تخم مرغ، پاکتش، قوطی های کارتون شیر ساخته. و این مجسمه یک یادبودیه از دوران زندگی که مارکس انس کنار همسرش تو آریزونا داشته و یک جور نگهبانی بوده که جلوی درب منزلش از این استفاده می کرده که بعدها این مجسمه همین نسخه که اولین بار ساخته شده به یکی از موزه های برلین انتقال داده شده که بعداً از روی این مجسمه نسخه های برونزیش هم ساخته شد.
یعنی این تنها اثر که با این شکل و ابعاده نیست. چند تا دیگه اثرش؟
این مجسمه 8 ادیشن داره، 6 تاش یونانی علامت گذاری شده و 2 تاش به عربیه. ادیشنی که تو موزه ماست از 2 ادیشن عربیشه که از دومی اولیشه. میشه گفت این نسخه خیلی مهمیه.
خب من اجازه بدین یه توضیح بدم. وقتی که مجسمه ها ادیشن دار میشه، البته هر جا که اشتباه میکنم شما
تصحیح کنم،
مجسمه های جدید مخصوصا آثار مدرن وقتی ادیشن یا تعداد دار میشن به این معنیه که یک هنرمند از یک اثر چون حالا میتونسته یا شرطش بوده چند تا تولید کرده. مثلا یک مجسمه رو 5 تا ازش ساخته و روی شماره گذاری کرده، شماره 1 از 5، 2 از 5، 3 از 5 و بیشتر از 5 تا تولید نشده. درسته دیگه؟ همین
بخواد
دیگه.
و این همین توضیحی که دادید خیلی خوبه، به خاطر اینکه خیلی ها وقتی مجسمه رو میبینن و جاهای دیگه میبینن فکر میکنن که این کار اصل نیست یا اورجینال نیست. نه، این دلیل بر اورجینال نبودن یه کار نیست. این کارها ادیشن داره تو یه تعداد محدودی یا یه تعدادی تولید شده از اینا.
خیلی ممنونم از شما، لطف کردین با این شرایطی که به حال به وجود اومد، شاید بیماری و اینا، آثار ما توضیح دادین. ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
ممنونم از اینکه این بخشو شنیدین. تا یک اثر دیگه و هفته دیگه، خدا نگهدار.
خب در این بخش که شنیدید یک اثر رو بهتون معرفی کردیم، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در حال شنیدن برنامه زنده هفت اقلیم از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. در این برنامه از شما شنوندگان محترم پرسیدیم که هنرمند مجسمه ساز مجسمه میدان فردوسی تهران کیست؟ و سال نصبش چه سالیه؟ 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست. دوستی به شماره 912-94-55 به این مورد اشاره کردند. استاد ابوالحسن صدیقی سال نصب رو هم 1338 اعلام کردند.
مرحوم فریدون صدیقی هنرمند برجسته در سال 1338 مسئولیت نصب تندیس فردوسی شاعر حماسه سرای ایران بود. استاد صدیقی 20 خرداد ماه 1315 متولد شد و تحصیلات آکادمیک مجسمه سازی و مرمت مجسمه را در آکادمی هنر اتریش آموخت و سپس در کارگاه پدرش در روم به عنوان دستیار او به کار پرداخت و مرمت برخی از مجسمه های مهم پدرش از جمله خیام، امیرکبیر و مجسمه فردوسی را بر عهده داشت. او فرزند استاد ابوالحسن صدیقی پدر مجسمه سازی معاصر ایران بود. شریفی کردستان.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای شریفی. آقای راد صحبتی درباره این شنونده خوب که با توضیحات کامل هم نوشتن دارید بدونی که اشاره به پاسخ صحیح بخواید بکنید؟
فعلا بهتر است که بهتر است که پاسخی ندیم تا بعد تا انتهای برنامه ببینیم.
بعدن راجع به این تلفن آقای شریفی صحبت میکنیم. سرکار خانم فریبا زنگنه از هفتکل هم برای ما نوشتن که ابوالحسن خان صدیقی 17 مرداد 1338.
سلام، وقتتون بخیر. مجسمه اثر استاد ابوالحسن صدیقی سال نصبش 1338 نجاب حسینی از دهقان.
آقای مختار از قزوین هم اشاره کردن به استاد صدیقی و سال نصب رو هم سال 1338 عنوان کردن. ساعت 20:14 است و زمان اون رسیده که ارتباط دیگری رو هم که قبلا قول و قرارش رو گذاشتیم برقرار بکنیم. جناب آقای داریوش فرد دهکردی، نقاش و مدیر گروه نقاشی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای داریوش فرد دهکردی سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و بینندگان شنوندگان گرامی.
بسیار سپاسگزاریم جناب آقای فرد. آقای امیر راد کارشناس برنامه اینجا در استودیو حاضر هستم و با شما راجع به موضوعی خوب که هماهنگ شده گفتگو خواهند کرد. جناب آقای راد بفرمایید.
سلام آقای فرد، به برنامه هفت اقلیم خوش آمدید.
سلام جناب راد، خیلی خوشحالم خدمتتون هستم. متشکرم از وقتی که به اینجا نشدید. امیدوارم که بتونیم مطالب خوبی رو مطرح کنیم.
حتما. آقای فرد، بدانیم که در این دوره همگیری کرونا در دانشگاه الزهرا چه اتفاقی افتاد؟ به هر حال می‌دونیم که یک بخشی از برنامه‌های درسی کنسل شد و به شکل دیگری ارائه شد به دانشجویان. این برنامه‌ها به چه صورت بوده؟ می‌دونم که شما بسیار درگیر بودین، اما دوست داریم که آگاهی بیشتری پیدا کنیم.
خواهش میکنم. خب بنا به برحال فضای کلی که سیستم آموزشی رو تحت شعاع قرار داد، خیلی سریع همه سراغ فضای مجازی که خب قدری در این سالها مظلوم هم واقع شده بود رفتن و خیلی زود خودشون رو آداپته کردن با امکانات خوبی که در این فضاست و آموزش ها شروع شد، خصوصا در بحث آموزش های کلاس های تئوری. دانشگاه از زهرا هم به همین صورت دو شیوه آنلاین و آفلاین برنامه خودش رو شروع کرد و گروهی خیلی مجهز و به روز و شبانه روز اشکالات موردی را بلافاصله بازخوردش را از اساتید و دانشجویان می‌گرفتند و حل و فصل می‌کردند تا به بهترین شکل بتونه کار ادامه پیدا کنه. کلاس‌های کارگاهی و عملی هم تا حدودی در فضای مجازی رونق پیدا کرد، منتها خب بحث عمده این هم عموماً کارگاه است و تجهیزات و تشکیلات که خب
کمی غیر عملی است دیگه.
بله، این چیزیه که همه دانشگاه ها با اون درگیر بودن و انشالله در نیمه تیر ما تا آخر آبان مرداد ما به صورت فشرده این کلاس ها هم برگزار بشه.
بله بسیار عالی. آقای فرد، این اتفاقی که افتاد، یعنی رفتن به سمت کلاس های مجازی، آیا فکر میکنین چشماندازی هست در ذهن شما که در آینده هم ادامه پیدا کنه و کمی این فشار بر روی فضاهای آموزشی رو کم بکنه؟ چون شما خب حتما خیلی هم بهتر میدانید که بله، در دانشگاه ما معمولا دچار کمبود فضاهای آموزشی هستیم. بله، بله. و دائما باید ساختمان اضافه بشه برای کلاس های متعدد.
بله بله، خب این واقعا شوک بود. یعنی شوک همه امور زندگی خب همه کشورها رو تحت شعاع قرار داد و وارد یک تصمیم گیری های جدیدی شدن. بله. که در حالت عادی به هیچ وجه سراغ اون نمی رفتن. عادتا خب الان خیلی استقبال میشه که کلاسایی که امکانش هست، مخصوصا خود من خیلی اصرار دارم این روزا و مرتب پیشنهاد میدم که کلاسای دروس عمومی را کلا ما توی فضای مجازی شکل بدیم. بله، به خاطر اینکه بتونن کلاس تخصصی بچه‌ها به هر حال امکان برنامه‌ریزی بهتری داشته باشه و وقت حضوری لابلای کلاس‌های اصلی ما رو به این کار اختصاص ندن. خب این دیگه ظرفیت نداره. این کلاس ها معمولا کلاس‌های مجازی میتونه دو یا سه برابر حد معمول کلاس‌های حضوری گنجایش داشته باشه و خیلی از مشکلات فضای آموزشی رو حل میکنه و دانشگاه هم به جد دنبال این هستن که این دستاورد رو ادامه بدن.
خب خبر بسیار خوبی سایه فرد عزیز. من سریع برم به دنبال در واقع امر دیگری که این روزها از شما شنیدم و دنبال میکنم و بسیار هم از شنیدنش خوشحال هستم و اون هم برنامه‌ریزی برای یک کمپین جهانی هنرمندان هستش با نام دنیای آرمانی که برها شما دستندرکار این کار هستید و مشغول برنامه‌ریزی. اگر که توضیح مختصری بفرمایید برای شنوندگان ما بسیار خوشحال خواهم شد.
خواهش میکنم. ببینید واقعا این شرایطی که پیش اومده با این بحث ویروس خب به شرایط خیلی عجیب و کم سابقه یا بی سابقه در حداقل بعد از جنگ‌های جهانی، من به نظر من خب خیلی عمیق‌تر و شدیدتر از جنگ‌های جهانی بشریت رو دگرگون کرد. یعنی اون ابهتی که قدرت‌های نظامی، قدرت‌های اقتصادی، قدرت‌های علمی برای خودشون ساخته بودن، به یک باره دیدن که اصلا هیچ در مقابل یک چیزی که نه سلاح هست، نه پول داره، نه قدرت داره، نه لشکر داره، فقط در حال از لحاظ فیزیولوژی و چیزی که اونها بهش کم پرداخته بودن در حال شروع کرد همه رو درگیر کردن و این ابهت رو به هم زد و من فکر میکنم هنوز واقعا در حالا در شوکه این حضور ویروس جامعه بشری بمونه. خب در این حین بین خیلی پی بردن به این که چه پولهایی رو صرف جنگ افزارهای نظامی، جنگ گسترش نمیدونم رقابت‌های سیاسی، جنگ ساختن برج‌های آنچنانی و و و برای اینکه بتونن شکوه و عظمتی برای خودشون درست کنن کردن که میتونست در حالت دیگری با یه نگاه دیگری اینا صرف کارهای بهتری بشه، زندگی بشر رو زیباتر و قشنگتر بکنه، مشکلات مردم رو کمتر بکنه، حتی مردم کشور خودشون که همون که داریم میبینیم کشور پیشرفته که بعید بود به این صورت کلافه بشن در مقابل این ویروس به چه وضعی افتادن.
حالا این کمپین آقای فرد قرار است که به همین سمت بره، یعنی قرار است که در واقع چنین امری رو گسترش بده، چنین نگاهی رو گسترش بده توسط هنرمندان در سراسر جهان؟
بله، من عقیده دارم که ما نباید بگذاریم این شوک فروکش کنه، باید جامعه هنری با توانمندی که داره این رو گسترش بده، این ابهامات، این سوالایی که پیش اومده برای مردم به شکل هنر با ابزارهای هنری در شکلهای مختلفش که کجا داریم میریم، سرنوشتمون چیه، آیا ما باید خودمون در اختیار سیاستمداران یا نظامیگران یا ارباب سرمایه بذاریم، باید کاری بکنیم. به هر حال زبان هنر زبان بین‌المللی، زبان گویاست و توانمنده و میتونه این موج رو ایجاد کنه که وادار کنه بسیاری از مسئولین و تصمیم گیرندگان رو که برگردن زندگی رو، زمین رو، بشریت رو نجات بدن. ما نیتمون بر اینه که خب با ابتدا در سطح داخل با همکاری و همیاری انجمنها و مؤسسات مردمی هنری بتونیم این کمپین رو رونق بدیم، بعد بلافاصله با ارتباط
به هر حال ما هم امیدواریم که تمام همکاران ما در انجمنهای گوناگون و همچنین مسئولان هنرهای تجسمی نسبت به این امر توجه ویژه نشان بدن و این ماجرا رو دنبال کنن.
سپاس فراوان. جناب آقای داریوش فردی دهکردی، نقاش و مدیر گروه نقاشی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا، براتون آرزوی سلامتی می‌کنم. خدا نگهدار.
پیش اومد تا بتونم در مورد برخی مطالب و نگرانی‌ها توضیح بدم.
متشکرم از شما، خدا حافظتون.
روز شما بخیر.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
ما امروز این توفیق رو داریم که در خدمت میهمان گرانقدر و بزرگواری باشیم، جناب پروفسور دکتر منوچهر صحبایی.
خب در خدمت یکی از هنرمندان عزیزمون آقای خمسه‌ای هستیم که سالیان سال هست در عرصه نمایش های خیمه‌ش.
راجب اعطای گواهینامه هنری به هنرمندان ما امروز داریم بحث میکنیم آقای صحبایی.
مؤسسات خیلی زیادی که هنرمندان دارن تولید کتاب میکنن، حالا به صورت
دقایقی در خدمت استاد سعدی افشار باشیم از هنرمندانی که
درود بر شما. تشکر میکنم از حضور شما در برنامه هفت اقلیم.
هنرهای نمایش،
معماری و نقاشی،
سینما و تئاتر،
شعر و موسیقی
در هفت اقلیم.
هفت اقلیم،
هفت اقلیم،
هفت اقلیم را از ما بخواهید،
هفت اقلیم را با ما بشنوید. هفت اقلیم روزهای شنبه تا پنج شنبه
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
هفت اقلیم برنامه‌ایه که به همه حوزه‌های هنری می‌پردازه و امیدواریم که مورد توجه شما قرار بگیره. در این بخش از برنامه قرار هست که یک قرآن خطی رو به شما معرفی بکنیم که بسیار نامدار هست و همه شما حتما یک بار هم شده نام این قرآن خطی رو شنیدید.
1400 سال است که مسلمانان با استفاده از شیوه‌ها و سبک‌های گوناگون هنر خوشنویسی اقدام به حفظ نسخ این کتاب آسمانی کردند. نسخ اولیه قرآن به خط کوفی به نگارش در آمده است، اما با نفوذ و گسترش این دین آسمانی در آن سوی مرزهای شبه جزیره عربستان، روش‌ها و سبک‌های گوناگون خوشنویسی نیز ابداع شد. از جمله شیوه‌های گوناگون هنر خوشنویسی و خطاطی می‌توان به سبک محقق اشاره کرد. قرآن بایسنقری که به سبک محقق به رشته تحریر در آمده است، یکی از عظیم‌ترین نسخ خطی قرآن کریم است که با دست نوشته شده است. حکایات و روایات متعددی درباره نحوه نگارش این قرآن با سنبولی وجود دارد. بنابر روایتی این قرآن به دست بایسونغور یکی از شاهزادگان سلسله تیموری در قرن 14 هجری به رشته تحریر درآمده است. بنابر روایت تاریخ وی در خوشنویسی مهارت کامل داشته و یکی از دوستداران هنر خوشنویسی و مینیاتور در ایران به شمار می آمده است. عده دیگر نیز بر این باورند این قرآن نفیس اثر خطاطی به نام عمر است. وی دست راست خود را از دست داده بود. او سالها به تمرین و ممارست پرداخت تا بتواند با دست چپ خود کار نگارش این قرآن نفیس را به پایان برد.
به این نکته هم اشاره بکنم که قرآن خطی بایسونغوری بخش عمده ای از صفحات این قرآن در موزه آستان قدس رضوی نگهداری میشه، چنانچه در واقع گذرتان به آستان قدس رضوی افتاد حتما بازدید بکنید از این قرآن نفیس خطی. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. ساعت 20:27 است و ما به لحظات ملکوتی اذان مغرب به وقت تهران نزدیک میشیم. موعد اذان مغرب به وقت تهران امروز ساعت 20:35 است. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و با من از کرم و عدل خود آن کن که فضل تو را در خور است نه استحقاق مرا. بار خدایا دعای مرا اجابت کن و به ندایم پاسخ گوی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و در دل من بیارای آنچه را که تو خود برای من خواسته ای و بر من آسان ساز آنچه را که تو خود بر سر من فرستاده ای. و حالا گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید. سوره قاف آیات 38-44. قاری استاد محمد بدر حسین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام وما مس